حسین هر شب بعد از خبر ساعت 20.
قدم قدم با فرشته ها با پیامبر
همراه با کاروان خورشید در مسیر بهشت از رادیو معارف.
همه دنیا حسین.
شبتون بخیر هموطنان ارجمند، مخاطبان عزیز شبکه رادیوی معارف و هموطنان بزرگواری که تدارک سفر بزرگ و معنوی اربعین رو میبینند. خیلی هم این روزا حرکت کردن و به سرزمین عراق خودشون رو رسوندن برای حضور در اون راهپیمایی عظیم انسانی و معنوی و با شکوهی که هر ساله در این ایام تکرار میشه و دلهای فراوانی رو به سمت و سوی خودش جذب و جلب میکنه. امیدواریم که اونایی که توفیق پیدا میکنن در این راهپیمایی عظیم شرکت بکنن نایب الوزیره همه مشتاقان باشن و اونهایی که به هر حال پای رفتن ندارن و به هر شکلی از این سفر معنوی بازموندند انشالله دلهاشون رو روانه عتبات عالیات بکنن و زائر حرم امام حسین علیه السلام باشن و از ثوابش انشالله بهره مند بشن. خیلی ممنون که همراه هستید با شبکه رادیوی معارف. سامانه پیامکی ما 30553 هست و شماره تلفن‌های ارتباطی 329-10-551 و 552 و پیش شماره 025 که پیشنهادها و انتقادات شما عزیزان شنونده رو از این طریق دریافت میکنیم، به دوستانمون در گروه های مختلف برنامه ساز میرسونم. انشالله برنامه های درخور شما شنونده های عزیز رو تولید و تقدیم خواهند کرد. اما پل ارتباطی دیگر ما 30162 هست، سامان پیامکی و تلفن 162 که بدون هیچ گونه پیش شماره ای از شهرها مختلف کشور رو میتونید تماس بگیرید، از شهرها و روستاها و اعلام قطعی یا اختلال در فرستنده های رادیو معارف و همچنین پیشنهاد و انتقاد خودتون رو از این طریق به دوستان ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اعلام بفرمایید. از اینکه در کنار ما هستید در این سفر شبانه بسیار سپاسگزاریم. تا 6 صبح فردا برنامه‌های این بخش رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. اما مطابق فهرست و زمان پخش برنامه‌ها روایت کتاب رو هم اکنون تقدیم شما می‌کنیم، ادامه روایت کتاب پس از 20 سال.
روایت کتاب بر اساس کتاب پس از 20 سال نوشته سلمان کدیور.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده‌ای از کتاب پس از 20 سال در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. نویسنده در این کتاب به سراغ ریشه های انحراف در ماجراهای سیاسی صدر اسلام رفته و سعی کرده به این سوال جواب بده که چرا حتی کسانی که میدونستن امام حسین علیه السلام برحقه اون بزرگوار رو به شهادت رسوندن. این رمان از کربلا شروع میشه و با یک چرخش زمانی به دوران حکمرانی معاویه در سرزمین شام میره. به تقابل معاویه با امام علی علیه السلام در جنگ صفین میپردازه و برخی از حوادثی رو روایت میکنه که باعث انحرافات در جامعه اسلامی شد. انحرافاتی که نتیجه اون جفا در حق امام علی و در نهایت ماجرای جانسوز کربلا شد. در برنامه‌های قبل تا جایی شنیدید که سلیم به خیمه امام رفت و جذب نور و معنویت حضرت شد. همچنین شنیدید عمار در بین عده‌ای از سپاهیان امام نبرد صفین رو مهمتر از احد و بدر دونست و همه رو به جنگیدن در کنار امام و مبارزه با حکومت جور معاویه دعوت و اعلام کرد که فرماندهی نبرد با قبایل شمال به سلیم ابن هشام واگذار شده. و حالا ادامه روایت کتاب پس از 20 سال در قسمت 40. همه ی نگاه ها به سلیم دوخته شده بود. کمی که گذشت مهاجر رو به سلیم کرد و گفت:
خوشا به حال تو برادر. به راستی که امام چه خوب تدبیر کردند. اهالی شمال با شنیدن نام تو لرزه بر اندامشان خواهد افتاد.
هلال دنبال کلام مهاجر رو گرفت و گفت:
اهالی قدسیان نیز از تجربه نبرد با آنان بی‌بهره نیستند. ما را بازوی توانمند خود بدان امیر.
مالک اشتر به مختار اشاره کرد. مختار در حالی که چوب باریک و بلندی تو دستش بود، وضعیت نبرد رو روی نقشه توضیح داد.
جناح راست سپاه به فرماندهی جناب مالک اشتر همکنون بازسازی شده و پیشروی خود به جناح چپ شامیان را آغاز کرده است. در جناح چپ نیز اشعث ابن قیس توانسته حملات دشمن را دفع کند و آنان را عقب براند. قلب سپاه با وجود امیرالمؤمنین محکم شده است، اما آنچه سد پیشروی ما شده وجود دسته است که جناب عمار شرط دادند و چند روزی است که به صفین رسیدند. قرارگاه آنان اینجاست.
مختار با چوبش نقطه‌ای رو روی نقشه نشون داد.
اینان روشی در نبرد دارند که ما تجربه روبرو شدن با آنان را نداشتیم. به همین سبب هرگاه بر هر جناح لشکر شام وارد می شوند ما توان پیشروی را از دست می دهیم.
مختار ساکت شد. مالک اشتر رو به سلیم کرد و گفت:
خب سلیم، بگو تدبیر تو چیست؟
اینان قبایلی جنگاورند که در نبرد شیوهی مخصوص به خود دارند. روششان این است که یک باره هجوم نمی برند، یک باره هم عقب نمی نشینند، بلکه همزمان چنین می کنند. در لحظه ای که عقب می نشینند از جناحی دیگر حمله بر می شوند و هر موضعی را که از دست بدهند به موضع تازهی هجوم می برند. از این رو نبرد با آنان توان فرساست و به راحتی نمی شود شکستشان داد.
خب باید چه کنیم؟
تنها راه شکستشان این است که با روش خودشان با آنان نبرد کنیم. سکوت سنگینی در خیمه حاکم شد. سلیم ادامه داد: نظر من این است که سپاهی چند هزار نفری را به جنگ آنان بفرستیم و سعی کنیم ارتباطشان را با کل سپاه شام قطع کنیم. سپس به دو دسته تقسیم شویم و یک دسته حمله را شروع کنند. اگر عقب نشستند، دسته ای تازه نفس از آنان نبرد را از جای دیگری آغاز می کند. در این حالت دسته ذخیره باید سریع به میدان بیاید و مانع پیشروی آنان شود.
با شنیدن حرف سلیم عمار گفت:
احسنت، این راه درستی است.
اگر حمله نخست و هجوم دوم دقیق باشد، شمالیان انسجام خود را از دست می دهند و پیروزی امکان پذیر می شود.
ما امید بسیاری به شمشیر و تدبیر تو داریم سلیم. خداوند تو را نصرت عطا کند.
ابراهیم پسر مالک اشتر، مختار مهاجر و هلال آمادگی خودشون رو برای کمک به سلیم اعلام کردن. عمار گفت:
حال بروید و سپاه خود را تا صبح آماده کنید.
آفتاب بر نوک نیزه ها طلوع کرده بود. امام سپاهشون رو به صف کردن و خودشون پیشا پیش اونا ایستادن. حسن این عمار، هاشم مرقال و مالک اشتر در دو طرف امام ایستاده بودند و سلیم، حجر ابن عدی، سلیمان ابن سرعد و مختار در صف پشت اونا. لحظه سکوتی سنگین در میدان حاکم شد. کمی که گذشت امام فرمودن: ای مردم، امروز روزی است که هر کس در حقانیت آن تردید کند به خدا و روز قیامت تردید کرده است. پس بر شامیان بتازید. به خدا سوگند نزدیکترین قوم به جهل و دورترین از معرفت خدای عزوجل قومی هستند که معاویه و پسر نابغه پیشوای آنان باشند. زمانی من اینان را که اینک مقابلم ایستادند و دشنامم میدهند به اسلام دعوت میکردم و آنان مرا بت پرست میخواندند. پس سپاس خدای را که تبهکاران مرا دشمن خود میدانند. امام دستهای مبارکشون رو به سمت آسمان گرفتند و عرض کردند: خداوندا، آنان حق مرا مردود شمردند، پس جمعشان را پراکنده ساز و ایشان را به وسیله خطاهایشان متفرق گردان. با شنیدن سخنان امام صدای تکبیر سپاهیان در فضا پیچید.
کمی که گذشت امام پرچم سپاه رو به هاشم ابن عتبه دادن، پیرمردی که موهاشو در کنار پیامبر اکرم سفید کرده بود و برای سرعت عمل و شدت مبارزش به اون لقب مرغال به معنی برق‌آسا داده بودن. چیزی نگذشت که صدای شیپورهای جنگ بلند و حمله دولشگر از هر طرف شروع شد. سلیم با چند هزار سرباز خودشو به مواضع قبایل شمال رسوند که لباس عربی به تن کرده و شمشیر و سپر رومی به دست گرفته بودند. سلیم سپاهشو دو دسته کرد. در دسته اول فرماندهی جناحین رو به مهاجر سپرد و فرماندهی دسته دوم رو به مختار و ابراهیم. بعد مقابل لشکر شمار ایستاد و فریاد زد:
آیا مرا می شناسید؟ این منم، سلیم ابن هشام، آن که نامش را کودکان کوچه و خیابانهای روم به خاطر سپردند، همان که شما را در سرزمینتان تعقیب کرد و در هم کوفت. آیا عرفه را فراموش کرده اید و دیومدوس را که چگونه چون گنجشکی سر بریدم؟ بدا به حال شما که امروز در سرزمین ما هستید و جز مرگ پناهگاهی ندارید.
سلیم اینو گفت و فرمان حمله صادر کرد. از طرف دیگه معاویه عمرو بن عاص رو با فوجی از سربازانش به مقابله با امام که در قلب سپاه بودن فرستاد. دسته ای رو هم به فرماندهی بسر بن ارتعات به جنگ هاشم مرغال فرستاد. ذوالکلای همیری در این دسته بود. معاویه با این کار میخواست از شر شیخ شام که دودل شده بود و قبل از هشام میتونست حکومت معاویه رو به خطر بندازه راحت بشه. هاشم مرغال با شجاعت میجنگید و پیش میرفت. عمار هم دوشادوش اون حرکت میکرد. رشته جنگ در هم تنیده شده و گرد و غبار میدان نبرد و پر کرده بود. هاشم به پشت سرش نگاه نمیکرد. از هر طرف شمشیر میزد و شامیان رو تار و مار میکرد. اون میخواست هر طور شده خودشو به قلب لشکر دشمن برسونه. یه دفعه دید دشمن بین اون و عمار فاصله انداخته. هاشم به هر طرف نگاه کرد، عمار رو ندید. خودشو به قلب سپاه دشمن زد تا شاید رفیقش عمار رو پیدا کنه. از طرف دیگه ذوالکلای همیری هم که حدیث پیامبر اکرم رو درباره عمار شنیده بود، در بین لشکریان معاویه با تردید شمشیر میزد. اون با چشم خودش عمار رو در جمع یاران امام دیده بود، مردی که پیامبر اکرم اونو جزء اصحاب حق دونسته و کشندگانش رو قوم ستمگر معرفی کرده بودن. ذوالکلا شمشیر میزد و تو فکر بود که یه دفعه عمار رو در محاصره عده زیادی از سربازان شامی دید. با دیدن این صحنه دل ذوالکلا لرزید و عرق سردی رو پیشونیش نشست. ذوالکلا عمار رو دید که در حلقه محاصره سربازان شامی با شجاعت شمشیر میزد. شیخ شام غرق تردید و دودلی شده بود که سربازی اونو غافلگیر کرد و نیزش رو تو ستون فقرات ذوالکلای همگری فرو برد. شیخ شام با دهن باز و حسرت به عمار نگاه کرد که با شجاعت می جنگید. مریدان ذوالکلا به سرباز مهاجم حمله کردند و اونو کشتن، اما این باعث نجات شیخ شام نشد. کمی بعد ذوالکلای همگری شیخ بزرگ شام از اسب رو زمین افتاد و جان داد. در قلب سپاه عراق قیامت به پا شده بود. عمرو بن عاص امام علی رو میدید که بدون زره و سپر فوج بزرگی از شامیان رو پراکنده میکردند. دو فرزند بزرگوارشون امام حسن و امام حسین هم در دو طرف تیرها و نیزه ها رو از حضرت دفع میکردن. امام علی طوری شمشیر میزدن و پیش میرفتن که سربازان شامی از ترس راه باز میکردن تا با امام درگیر نشن. عمرو بن عاص که دید شکستش نزدیکه به دسته ای از قبیله نظر دستور داد به سمت امام حسن و امام حسین برن و با تهدید اونا امام رو از ادامه نبرد منصرف کنن. نظریان به سمت حسنین حمله کردند، اما دو فرزند بزرگوار امیر مؤمنان با شجاعتی علیوار با اونا جنگیدند. سپاهیان عراق از جنگجویی و رشادت دو فرزند قهرمان امام به وجد اومده بودند. عمرو بن عاص که تیرش به سنگ خورده بود با خشم فریاد میکشید. یه دفعه برق ذوالفقار امام علی رو دید. حضرت به سمت اون میتاختند. با دیدن این صحنه ترس وجود عمرو بن عاص رو پر کرد. دسته ای رو به مقابله با امام فرستاد و خودش بین سربازان دیگه مخفی شد. امام با چند ضربه سربازان عمرو بن عاص رو پراکنده کردند. دیگه امر چاره ای جز فرار نداشت. با تمام توانش میدوید و فرار میکرد، اما بیفایده بود. چیزی نگذشت که حضرت به اون رسیدن و همین که ذوالفقارشون رو بلند کردن، مکر امر به فریادش رسید. عمرو بن عاص سریع لباسش رو از تنش بیرون آورد. امام افسار اسبشون رو کشیدن و دست مبارکشون رو روی چشماشون گذاشتن. مشاور حیله‌گر امیر شام، از فرصت استفاده کرد و برهنه به سمت اردوگاه معاویه دوید. سلیم و سربازانش با نیروهای شمال درگیر شده بودند. اونا با جان و دل شمشیر می‌زدند و پیش می‌رفتند. نزدیک ظهر به فرات رسیدند و پرچم سپاه عراق رو در ساحل اون کوبیدند. چیزی نگذشت که معاویه عده زیادی از سربازانش رو به سمت سلیم و یارانش فرستاد تا اونا بین قیچی شدن و عقب نشینی از باریکه یکی رو انتخاب کنند. اما سلیم در نقشه‌ای که معاویه براش کشیده بود گرفتار نشد. سلیم پیکی برای مالکش در فرستاد و از اون خواست با نیروهای کمکی ازش پشتیبانی کنه. سلیم پیک دیگه‌ای هم برای مختار فرستاد و از اون خواست از جای خودش تا لحظه‌ای که سپاه دوم دشمن حرکت نکرده تکون نخوره. سلیم به همراه یارانش به استقبال شامیان رفت. عده شامیان چند برابر سربازان سلیم بود. سلیم اینو میدونست. فقط قصد داشت تا رسیدن نیروهای کمکی دشمن رو معطل کنه. سلیم رو به یارانش کرد و فریاد زد:
استقامت کنید یاران خدا و رسول خدا، استقامت کنید که بهشت زیر سایه نیزه هاست.
مهاجر دوشادوش یارانش در انتهای فرات با شامیان میجنگید. جای جای بدنش زخم خورده بود و از محاسنش خون میچکید. نیزه بلند به دست گرفته و تلاش میکرد مانع رسیدن دو جناح دشمن به هم بشه. در طرف دیگه هلال با شجاعت میجنگید. کمی که گذشت چند سرباز به اون نزدیک شدن و نیزه هاشونو در بدن هلال فرو کردن. سلیم با فریاد به سمت سربازها رفت و اونا رو تار و مار کرد. بعد خودشو به هلال رسوند و سر اونو به زانو گرفت و با بغض گفت:
هلال برادرم.
هلال با لبخند گفت:
سپاس خدا را که جان مرا نثار امیرالمومنین علی کرد.
هلال اینو گفت و به شهادت رسید. سلیم با چشمای پر از اشک صورت به صورت رفیقش هلال گذاشت و گریه کرد. کمی که گذشت نیروهای کمکی رسیدن و وارد معرکه شدند. یه دفعه صدای شیپور عقب نشینی در بین شامیان بلند شد. حالا نوبت نیروهای تازه نفس جنگجویان شمال بود که به سمت نقطه‌ای که سپاه عراق ضعیف شده بود حمله کنند. حمله‌ای که هر چند سنگین بود سپاه عراق رو غافلگیر نکرد. مختار ابراهیم که از صبح منتظر این لحظه بودن به پیشواز جنگجویان شمالی رفتن و با اونا درگیر شدن. نزدیک غروب بود که مزدوران قبایل شمالی تار و مار شدن. اصلی ترین نیروی پشتیبانی لشکر معاویه از بین رفت و امید به پیروزی نهایی سپاهیان امام چند برابر شد. سپاهیان امام خوشحال بودند که خبری شیرینی پیروزی رو در کام اونا تلخ کرد. عمار یاسر صحابی بزرگ رسول خدا به شهادت رسیده بود. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب پس از 20 سال، خدا نگهدار.
رسانه دین صدا. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر،
الله اکبر، الله اکبر. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
رادیو معارف، لطفا سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسبان.
در همه زمینهای معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسبان. پرسبان. پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
الله 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 اکبر، الله اکبر، الله
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام، ادب و احترام خدمت یکایک که شما شنوندگان عزیز، گرامی و همیشگی برنامه‌های رادیو سراسری معارف. با برنامه پرسمان اعتقادی از گروه فقه و اندیشه این رادیو در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم و این برنامه نیز همچون برنامه‌های گذشته در محضر استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین محمدی شاهرودی هستیم. جناب استاد، سلام علیکم، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم خدمت دوستان عزیز شنونده و آرزوی سلامتی، طول عمر، توفیقات روز احسان، آرزوی قبول طاعات و عبادات و عزاداری ها و اقداماتی که برای پیشبرد دین کردن. یکی از بهترین عبادات همین بحث تعلیم و تعلم و معرفت الله هست. امام صادق علیه السلام فرمودن افضل العباده العلم بالله و تواضع له. برترین عبادت های اینکه انسان خدا رو بشناسه و در مقابل خدای متعال کرنش داشته باشه، خاشع باشه و تواضع داشته باشه. پس این بحث ها که حالا معمولا هم نتیجهش خداشناسی است، میتونه از بهترین عبادات بر حسب فرمایش امام صادق علیه السلام باشه.
بله، متشکریم از شما جناب استاد، ممنون از تشریف فرمایی شما، ان از محضر شما استفاده خواهیم کرد. پیش از ورود به بحث ابتدایی برنامه رو معطر می‌کنیم با ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد وآل
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در برنامه گذشته و در ادامه بحث فواید بعثت که جناب استاد چندین برنامه به این بحث پرداختن و مطالبی را خدمت شما شنوندگان عزیز توضیح فرمودن، بحث تزکیه و تعلیم را فرمودن، طاغوت ستیزی، تشکیل حکومت اسلامی و اقامه قسط، اتمام حجت، وضع قوانین و رفع اضطراب و ایجاد آرامش، و در برنامه گذشته تعلیم حکمت و توضیحاتی ذیل کلمه حکمت جناب استاد فرمودن و از محضرشون استفاده کردیم. ادامه بحث در خدمت شما هستیم استاد، بفرمایید.
خیلی ممنون. ما چون میخواییم بارد بحث دیگه راجع به نبوت بشیم، نبوت عامه، یک جنبندی مباحث گذشته رو داشته باشیم که یادآوری بشه برای دوستان عزیز، بعد انشاءالله وارد بحث جدید بشیم. نکته اول اینه که از سه مسئله اساسی جهان بینی که مبدا شناسی، مقصد شناسی، یکیش هم راهنما شناسی است که بخشی از این راهنما شناسی همون بحث نبوت که موضوع بحث ماست. مطلب بعد این که ایمان به نبوت، ایمان به سایر اصول دین هم حساب میشه، یعنی اونها رو همراه داره، چون پیامبران مردم رو به توحید و به معاد اینها دعوت کردن و طبعا اگه انسان پیامبران رو قبول کنه اونها رو هم قبول شده. در تعریف نبوت تعریف زیادی گفته شد که ما حالا اون تعریفی که خودمون قبول داشتیم و خودمون گفتیم بود که نبوت راه تضمین شده است که از سوی خدای متعال برای رسیدن موجودات مختار به کمال شایسته ای که خودشون به تنهایی نمیتونن برسن و دست پیدا بکنن، اون رو قرار میده خدا. این تعریف هم شامل انسان میشه هم شامل جن. نبی در لغت یعنی صاحب خبر مهم یا دارای مقام عالی یا هر دو، و در اصطلاح یعنی انسان کاملی که به وسیله وحی از جانب خدای متعال خبر میده. و رسول هم در لغت معنی فرستاده و پیکه، و در اصطلاح یعنی فرستاده خداوند برای بندگانش که رسالتی داره. رسول از لحاظ مفهوم اهم از نبیست و از لحاظ مصداق اخص از نبیست. فرق دیگه هم که بین نبی و رسول هست اینه که رسول هم فرشته وحی رو میبینه، هم سخنشو میشنود، اما نبی فقط سخن فرشته وحی میشنود و خودشو نمیبینه. خب بحث بعدی که ما مطرح کردیم که بحث مهمی بود، لزوم بعثت انبیا بود، دلایل متعدد عقلی و نقلی را قامی کردیم که بر ضرورت وجود پیامبران بود. یکی از براهین عقلی که مطرح کردیم برهان لطف بود که گفتیم خدای متعال لطفش حد نداره و نبوت از مصادیق لطفه، بنابراین حتما خداوند از باب لطف پیامبرانی رو مبعوث خواهد کرد. برهان دیگری گفتیم برهان حکمت بود، با توجه به این که انسان برای رسیدن به مقصد و کمال نهایی خلق شده و انسان بدون کمک وحی و پیامبران قادر نیست به اون مقصد برسه، پس حتما باید خداوند پیامبرانی را از باب حکمت بفرسته که نقص غرض نشه و اون غرض حاصل بشه. آیات فراوانی هم داریم راجع به لزوم بعثت، از جمله اینکه قرآن می‌فرماید خداوند پیامبران مبشر و منذر رو فرستاد تا حجت بر مردم تموم باشه. در آیه دیگه می‌فرماید که ما تا پیامبری مبعوث نخونیم کسی را عذاب نمی‌کنیم، و آیات دیگه که در این باره هست. در روایات هم با صراحت مطلب مورد تأکید واقع شده، لزوم بعثت. مثلا مولا امیرالمومنین علیه السلام می‌فرماید خداوند هرگز بندگان خودش بدون پیامبر و کتاب آسمانی رها نمی‌کنه، و امام صادق علیه السلام می‌فرماید اگر خداوند پیامبران را مبعوث نمی‌کرد حجت بر مردم تمام نمی‌شد. البته اون فوایدی هم که دارن که حالا بخشش رو گفتیم و بخشش رو هم نگفتیم میتونه دلیل بر لزوم بعثت باشه.
بله.
و این که حتما باید یک راه تضمین شده باشه که من تو تعریف عرض کردم، اون هم باید بحث دیگری است. حالا ممکنه گفته بشه که خب انسان عقل داره، انسان حواس داره، علم داره، اینها کافیه که انسان رو کمک کنه تا راه رو پیدا بکنه و مقصد رو بیابد و به سوی تکامل حرکت کنه. ولی حقیقت اینه که هیچ کدام از این دوتا راه توانایی این کار رو ندارن، هم به شهادت تاریخ، هم عقل، هم وجدان. از اینا که میپرسیم میبینیم که نه راه عقل راهیست که انسان بهش اعتماد کنه، چون عقل فقط کلیات رو میفهمه و نمیتونه وارد جزئیات بشه. حس و علم هم که اصلا هیچ ورودی تو این مسائل نداره. نکته بعدی که باز بحث کردیم این بود که بعثت انبیا ثمرات و فواید و اهداف فراوانی داشت. مثلا فرض کنید تعلیم و تزکیه انسانها، نجات انسانها از طاغوتها، شکوفای فطرت انسانها، این استخراج اون کنزهایی که در وجود انسان هست، دعوت انسانها به سوی توحید، اقامه قسط، وضع قانون، اینها برخی از فواید نبوت بود. یکی از اینها اینکه جامعه بدون قانون نمیتونه وجود داشته باشه و قانون گذار باید موافق انسان باشه، چون هیچ انسانی امتیازی بر انسان دیگر نداره که باید براش قانون وضع کنه. زمین که خودخواهی ها و هوای نفسانی و عدم آگاهی نسبت به سعادت انسان، نیازهای انسان، تمایلات انسان و نکاتی از این قبیل مانع وضع قوانین صحیح خواهد بود، پس انسان نمیتونه خودش واضع قانون باشه، باید رسولان الهی از طرف خداوند این مهم رو بر عهده بگیرن تا اون هدف حاصل بشه.
استاد این فواید بعثت و نبوت که فرمودید همین رو تکرار میشه به این شکل در بحث امامت؟
بله،
یعنی تمام همین کارایی ها در بحث امامت هم هست؟
بله، وقتی پیامبر نباشه باید یعنی همون لطف و همون رحمت و همه اونها اونجا هم هست.
بله.
شد تو بحث امامت هم علاوه بر این دوتا برهان، برهان های دیگه هم اونجا آقا میخواییم شد. خود برهان لطف از مهمترین برهان ها هست. شما اگر مثلا کشف المراد رو ملاحظه بفرمایید، تجرید و شرح تجرید رو، خواهید دید که خواجه تنها برهانی که اقامه کرد اونجا هم برهان لطف
لطف هستش. بله.
خب نکات دیگر هم هست که انشالله از خواهم کرد
انشالله
راجع به همین فواید بعثت و لزوم بعثت و اینها انشالله عرض خواهیم کرد تا بریم به بحث بعدی که بحث ویژگی های پیامبران باشه. انشالله بپردیم.
انشالله متشکریم. جمع‌بندی جناب استاد فرمودن از مطالب گذشته از بحث نبوت که چندین برنامه ازش البته بیم بحث ها در بحث راهنماشناسی میپرسیم. انشالله در برنامه آینده ادامه بحث را از محضر جناب استاد استفاده خواهیم کرد. اینجا رادیو معارف برنامه پرسمان اعتقادی است.
دلا چون کس نخواهد ما دایم هم نمانی تو، قدم در نه اگر هستی طلبکار معانی تو. گرفتم صد هزاران علم در مویی بدانستی، چو مرگ سایه اندازد سر مویی چه دانی تو.
329 551 و 552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و شماره پیامک 3553 راه‌های ارتباطی برنامه پرسمان اعتقادی است. سوالات تلفنی شما عزیزان و اولین سوال.
ضمن تشکر از استاد محمدی و همه دست‌اندرکاران رادیو معارف، سوالم اینه آقای امام جعفر صادق علیه السلام راجع به نام‌های امام زمان چند مورد را فرمودند. غریب، اسم دیگه فرمودن وحید یعنی تنها، یه نام دیگه فرمودن به اسم ترید با ت دسته دار. اینم خواستم راجع به این نام ترید که برای امام زمان گذاشته شده یه توضیحاتی بدن که ما شیعیان تو این نامگذاری چقدر دخیل هستیم. از برنامه خودم متشکرم. ملکی هستم از علیش.
ممنون، متشکریم از شما برادر عزیز. جناب آقای ملکی لطف کردید، زنگ زدید و سوالتون رو مطرح فرمودید. استاد حالا اسامی رو نام بردن و